سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96،
جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الأراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در همین آغاز به عنوان مقدمه یه لطیفه‌ای رو نقل بکنم که البته بنده یه جوری نقل میکنم که خراب میشه لطافتش، منتها مغز لطیفه اصلش باقی بمونه. ما بچه بودیم میشنیدیم مثلا لشکریان یه پادشاهی رفتن برای جنگیدن با دشمنان اون پادشاه، شکست خوردن برگشتن. پادشاهشون ازشون پرسید که اونها بیشتر بودن شما شکست خوردید؟ گفت نه اتفاقا کمتر بودن. پرسید که اسلحهشون بیشتر بود؟ گفت اتفاقا اسلحهشون هم کمتر بود. گفت اونها جای بهتری بودن، شما جای خرابی وایساده بودید، اونها بالای تپه بودن. گفت نه اتفاقا ما بالای تپه بودیم، اونها تو دره بودن. گفت پس چرا آخه شما شکست خوردید؟ گفت اونا روشون بیشتر بود، خیلی پر رو بودن و ما رو شکست دادن. ما در مواجهه با چیزی که در فرهنگ عامه درست کردن مواجهیم با یه پر رویی. توی فرهنگ عامه لذت بردن از یا نشاط پیدا کردن از یا شاد شدن از امور سطحی دنیایی رو خیلی عمده کردن، در حالی که همه کسانی که از دنیا به هر صورتی لذت میبرن میدونن که این لذت ها سطحیه، میدونن این لذت ها موقته، میدونن عمیق نیست، میدونن بیشتر افسردگی میاره. انواع و اقسام لذت های دنیا، حلالش یا حرامش، دنیایی باشه سطحیه. انواع و اقسام لذائذ عاطفی مشکلاتی رو به دنبال دارن. این که سر و صدای این لذت ها میبینید تو عوام زیاده سر پررویی لشکر مقابل ماست، هیچ دیگه نیست. بعد از این ور جا خوردن، عقب نشینی و هر نوع مرعوبیتی که آدم تو لشکر حق میبینه در مقابل اونها. ما از اولین جلسات سعی داشتیم که ادبیات رو بیایم روش کار کنیم، تغییر بدیم. مثلا ماها به کسی برسیم از رفقامون، حالا غریبه که آدم با سلام علیک عبور میکنه، ولی اگه کسی رفیق ما بود اهل روزه و نماز نبود بهش نمیگیم که خب پس تو چجوری خوش میگذرونی؟ خب اینجوری که خیلی حالت گرفته میشه که. ما نمیگیم اینو و اشتباه میکنیم نمیگیم اینو. اگه خودمون لذت نمیبریم از نماز، ما بی جا میکنیم لذت نبریم از نماز. اگر خودمون انتظار از عبادت نداریم که موجب مسرت ما بشه، تلقی ما غلطه. تلقیمون رو درست کنیم که سعی کردیم توی این مدت کمی در این باره بحث کنیم. اگه تلقیمون درست میشه خب بچه رو کم میاریم، صریحا هم بگیم دیگه. واقعا روز عید فطر کسانی که این ماه رمضان رو روزه نگرفتن خیلی حالشون خوب نیست، و اونایی که روزه گرفتن خیلی حالشون بهتره. درسته نشاط عبادت رو در روزه ماه مبارک رمضان، لحظه افطار، حتی لحظات سحر و لحظه عید فطر میتونه انسان احساس بکنه، نشاطی که هیچ جای دیگه نمیشه این نشاط رو به دست آورد. دیشب عرض شد که ما برای این که به نشاط حقیقی و عمیق برسیم باید بتونیم مردانه اعلام بکنیم و رسماً نشاط و لذت و سروری که از دنیا به دست میاد کم، سطحی، آسیبزا و غم‌افزا، مشکلاتی رو ایجاد میکنه. رسماً اعلام کنیم راستم از
و نباید کم بیاریم در مقابل تبلیغاتی که لشکر مقابل لشکر حق انجام میده. و بعد نشاطی که امشب میخوام در این باره صحبت بکنم که نشاطی که تو جبهه حق هم هست، اینم فریاد بزنیم و بعد یک عملیات دیگه ای رو باید امشب پیگیری کنیم که سرش بحث کنیم. دوستان دقت کنن، ما اگر درباره نشاط این دو تعریف رو به جامعه منتقل نکنیم، سرش کار فرهنگی نکنیم، سرش کار تبلیغی نکنیم، مردم مرعوب عوام‌زدگی خودشون میشن، مردم مرعوب بت‌هایی میشن که خودشون درست کردن. اینکه بعضیا بت پرست میشن و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مسخرهشون میکرد که آقا این که ساخته شده دست خودته و تو اینو میپرستی؟ شادی های دنیایی هم همین جوریه، ساخته شده خیالات خود انسانه، بعد خود انسان اسیرش میشه. بابا اینه که تو خیال کردی، که مثل اینکه یک کسی نشسته اینجا داره خیالات میکنه، این بغل یه گنجیه، تو اتاق پشتی یه گنجی من قایم کردم، میلیاردها طلای زرکوب مسکوک ابتلان بیسار من اینجا گذاشتم، هی خیال میکنه خیال میکنه، بعد بلند میشه میاد بیرون این برامور، اسلحه میخوام، اسلحه برای چی میخوام؟ میخوام این اتاق محافظت کنم، به چه خبره؟ کلی طلا توشه، میرم اینه خالیه، بعد خدا خیال کردی؟ نه من صبح طلا به فکرش بودم، این ساخته پرداخته فکر خودت، واقعا اونجا خبری نی، اسلحه نمیخوام، خیال راحت باشه. مردم یه چیزی به نام نشاط برآمده از دنیا الکی پیش خودشون عمده کردن، بعد اسیرش هم میشن، بعد براش هم تلاش میکنن، بعد همین نشاط الکی سطحی موقت گذرای پرآسیب و کسی داشته باشه به او حسادت هم میکنن، حسرتش هم میخورن، دینش هم به خاطر این چیزا میذاره کنار. اینجوری شده فضا، یعنی بخشش واقعا تبلیغاتیه. گفت اون لشکر مقابل ما همه تجهیزاتشون کمتر بود، نفراتشون کمتر، فقط پرروتر بودن. آدم تو فضای تبلیغی ابلیس همینو میبینه، خود ابلیس هم در قرآن همینو فرمودن خداوند متعال، لأزینن لهم ما فی الارض، من تزیین میکنم براشون، ولی واقعیت که نداره که دنیا تزیینش از بین بره، همه ما برای نفس کشیدن روزمره مدام باید بریم در خونه خدا، آقا بریم دو دقیقه یه مناجاتی بکن، نمیکشه آدم این دنیا رو، بعد به عشق خدا آدم بتونه زندگی کنه، از زندگیش هم لذت ببره. بقیه اصلا پلاسیده و پژمردن، مثل نمیدونم گلی که بهش آب نرسیده، مثل گوشی موبایلی که شارژ نشده و خیلی چیزای دیگه. پس یک جبهه فرهنگی تبلیغی باید راه بیفته، روی دو موضوع کار کنه که قبلا صحبتشو کردیم، تا حالا یه موضوع رو امشب میخوام عرض کنم. این دو موضوعی که ما قبلا صحبت کردیم سرش باید روش کار بکنه، یکی نشاط عمیقی که دین به آدم میده، دوم نشاط سطحی که دنیا داره. این نشاط سطحی دنیا نه پایداره، نه عمیقا آدم رو خوشحال میکنه، نه کم آسیبه، همیشه پر از آسیب هاست. مثالاشو من دیگه در جلسات قبل عرض کردم، مثلا شما یه جایی دورتون رو بگیرن شروع کنن براتون کف زدن، کیف بکنید، یقینا شما در یه سری حوادثی که روزهای آینده براتون طراحی خواهد شد، از یه سری هو کردنها هم افسرده خواهید شد. یعنی طبیعت حیات دنیاست که خدا طراحی میکنه برای انسان، لذا دل به این خوشیش نده که از اون ورم غمگین نشی، ضربه نخوری. خب این دوتا رو که باید روش کار بکنیم. اما بریم سراغ اون کار دیگری که اونم یک حجمه تبلیغاتی خیلی سنگینی دشمن روش انجام داده تا دشمن بشریت، همون ابلیس، دشمن حقیقت. و ما باید کم نیاریم، دشمنان ما تو اون حجمه خیلی پررو هستن، ما باید بتونیم حجمه اونا رو جواب بدیم. و اون چیه؟ و اون اینه که برای رسیدن به یه نشاط عمیق یه مقدار طبیعی آدم باید رنج تحمل کنه. مثالاشو دیشب عرض کردم، مثل زجری که یه مثلا علاقمند به فوتبال تحمل میکنه، از شهرستان بلند میشه میاد یه شب هم کارتون خوابی میکنه تا بره شهرآورد و شرکت بکنه. و اینجور مثال ها خیلی تو زندگی آدم ها هست که یه زحمتی تحمل میکنن برای رسیدن به یه نشاط عمیق. همین مقدار زحمت هایی که آدم ها تحمل میکنن برای نشاط ها و لذت های یکمی عمیق‌تر تو دنیا، زحمت بیفته برای اینکه کنکور قبول شه، بره مثلا رتبه بالای دانشگاه، یه لذتی ببره از این قبول شدن، یه لذتی ببره از فوایدش، یه لذتی ببره از اعتباری که به دست آورده. از این مدل کارا خیلی ها میکنن، کار میکنه سخت برای اینکه پولی در بیاره، از اون پول لذت ببره. نمونهش تو زندگی انسان فراوانه. خب درباره رنج کشیدن برای رسیدن به یه لذت عمیق، دشمنان حقیقت خیلی مبالغه کردن که این رنج سخته، خیلی بیخود کردن. اصلا هم سخت نیست، اصلا هم اونقدری که خیلی ها فکر میکنن رنج نداره، خیلی هم شسته رفته است رنجش، خیلی با کلاسه. مثل ریاضت کش های هندوستان که نمیخوایم ما ریاضت بکشیم، ریاضت هایی که تو دین معرفی شده برای اینکه انسان به اون لذت عمیق برسه، تبلیغات دشمن رو بهش توجه نکنید، وحشت عوام رو بهش توجه نکنید، برید سراغ اینکه واقعا اینا رنج داره، مثلا نماز اول وقت رنج داره، اینقدر کار شیرینی حد و حساب نداره، آدم مبارزه با تنبلی خودش میکنه، بلندشه برای نماز شب، این رنج داره. میری داخلش میبینی نه رنج نداشت که، پس چی میگفتن؟ ابلیس دو تا کار با هم انجام میده، یکی این رنج رو برای ما عمده میکنه که آدم میگه آخه من چجوری برم یه آدم خیلی خوبی بشم، یکی اون شادی مسخره دنیا رو پیش آدم عمده میکنه که آدم میگه آخه چجوری از این شادی عمیق دست بردارم. هر دوش دروغه. داره تو قرآن شیطان اولیاء خودشو میترسونه، دوستان خودشو میترسونه، آدم حسابیه رو که نمیتونه بترسونه. ما در این باره باید تبلیغات کنیم، باید خودمونو از مرعوب بودن برای تبلیغات دشمن در بیاریم بیرون. به طور خیلی ساده‌ای پیشنهاد میکنم همتون برید کار کنید روی روش‌های جنگ روانی، روش‌های تبلیغات، روش‌هایی که توی تبلیغات، تو رسانه‌ها سر مردم رو کلا می‌گذارن، تو اخبار، توی نمیدونم تلویزیون، فیلم، ماهواره ها، برید رو اینا کار کنید. سالها قبل بنده به برخی از مسئولین رسانه عرض کردم، گفتم مردم رو با شیوه هایی که رسانه برای سرگرم کردن به صورت یک حرفه به کار میگیرن آشنا کنید. گفتن خب آشنا کنیم که خود ما هم داریم از اون روش ها استفاده میکنیم. خب همون روش ها استفاده نکنید، خودتون هم اون روش استفاده نکنید. گفتن نمیشه و البته خب برای خیلی ها سخته، درستم میگن. بنده حالا یه مقداری کار کردم توی این زمینه به دلیل رشته کاری که داشتم. بعد میارن بعضی از اخبار ماهواره ها رو یا برخی از قطعات فیلم ها رو میارن، آدم دیگه اصلا حس میزنه دیگه، خنده داره براش، یه جستی میگیره که من بیطرفم، این جست بیطرفی جزء برنامه است. بعد میاد یکی دو تا حرف راست میزنه، حتی یه حرف راست به ظاهر علیه مرام خودش میزنه، بعد یه دونه حرف منفی رو تو باید منتظر باشی بعدش بزنه. اصلا روه کاملا تابلو خنده‌دار. شما اگر اینجوری فیلم‌های سینمایی رو نگاه کنید، دیگه فیلم سینمایی شما رو نمیگیره، به عنوان یه نقاد میتونی نگاه کنی. یه فیلمی رو من نقد کردم برای برخی از دوستان، گفتم این نقدش اینه ها، گفتن آقا به هیچ وجه اینجوری نیست، چون خنده‌دار بود اون فیلم. گفتم خب این کارشناسای شما که گفتن اینجوری نیست، دفعه اول خیلی خندیدم، گول فیلمو خوردم، حالا بگید دوباره این فیلمو نگاه کنم، چون کارشناسم بودن دیگه. من تعجب می‌کنم چرا این کارشناسا نفهمیده بودن این مطلب رو. دوباره نگاه کردن، همه‌شون تایید کردن. گفتم این فقط مشکلش این بود که دفعه اول خندیدی، یعنی جذب شده بودی، غرق شده بودی، با فیلم داشتی حرکت میکنی، نمیفهمیدی داره چی کار میکنه. ما این زمانی قدیما تو خونه برای اینکه بچه‌ها تحت تاثیر فیلم قرار نگیرن، یه جایی مثلا تنهایی یکی داشت میرفت، همه مضطربن که این تنها نگیرنش. گفتم ببین الان چهار تا دوربین این وره، یه نور افکنه یواش اون وره، فیلم بردار میگه حرکت کن، دوربین هم میبینین رو ریله، الان اونجا تقریبا 20 نفر آدم هست. بابا تو نمیذاری ما غرق فیلم بشیم. خب غرق فیلم نشیم، فیلم نشیم، فیلممون نکنن، همش همینه ها. دو تا تبلیغات رو باید شکست. ما باید حرفه‌ای بشیم، ما باید بفهمیم حرف تبلیغاتی چیه، چجوری داره این حرف رو میزنه که تو رو متقاعد کنه، که تو رو بترسونه، که تو رو تشویق کنه، که سر تو کلا بگذاره. جهانم میدونید جهان رسانه است دیگه. من همیشه از بی بی سی خبیث این مثال رو میزنم که خب اینا یکی از عوامل موفقیتشون اینه که یه جست بیطرفی و واقع بینی میگیرن و مردم هم دوست دارن واقعیت ها رو بدونن، بعد فریب اینا رو میخورن، در حالی که زیر پوست این واقع نمایی هزار تا ترفند میزنن برای اینکه باطل رو با حق جاش رو عوض کنن. حالا هر کدومش آدم بخواد توضیح بده کلی طول میکشه، ولی یه مثالش که خیلی همه فهمه این مثال. یه سالی تاسوعا میخواست تاسوعا رو معرفی کنه بی بی سی، میگفتش که امروز روزیست که عزاداران ابا عبدالله حسین، حالا ابا عبدالله شو من یادم نیست که ابا عبدالله میگفت یا امام حسین میگفت یا چی، برای برادر ناتنی امام حسین ابوالفضل عباس عزاداری میکنه. میخوای بگید نه؟ خب بله، خب برادر ناتنی بوده، خب اون میدونه به زبان فارسی برادر ناتنی یه افتی توش هست، چی میخوایی بهش بگی؟ زد سر مال. بعد قیافه هم میگیره که نه ما میخوایم واقعیت رو بگیم، ما کاری نداریم مثلا کی برای کی عزاداری میکنه کی نمیکنه، مثلا مهم نیست برای ما. در حالی که تو فرهنگ ایران پشت ماشینا مثلا میخوام بنویسن، گاهی میگن که برادر یعنی عباس، اصلا برادر حقیقی یعنی عباس. این برای اینکه بزنه سر مال یه زهری بریزه تو تاسوهای مردم برای برادر ناتنی امام حسین، یعنی 1400 سال هر کی روزه خونده، سینه زده، مدعا کرده، شعر سروده، یه بار به ذهنش نیومده بوده این کلمه برادر ناتنی رو بگه، اصلا به ذهنش خطور نکرده بوده، ولی اون بیمار دیگه. بعدم یه جوری انتخاب میکنه این عبارت رو میگه، شما اصلا میخوای بری خودتو بکشی برای حضرت ابوالفضل عباس، دیگه حالا یه کمی میکشی، میگه دیگه حالا مواظب باش، دیگه حالا برادر ناتنیه دیگه، امام حسن که نیست که اومده باشه مثلا برادر تنی. وقت میدونید بعضیا مرعوب میشن به همین سادگی. و ترفندهای بسیار ظریف‌تر از این، بحث بی بی سی و این چیزا نیست، بحث روند کاری ابلیسه. ابلیس هم این کارا رو میکنه. ابلیس بابای ما حضرت آدم رو نه همسایه داشتن که اذیتشون کنه، نه تو رقابت افتاده بودن با کسی دچار حسادت بشن، نه کمبودی داشتن از دست خدا ناراحت بشن، تو بهشت بودن. میدونید یعنی چی؟ تو بهشت بودن. ابلیس اومد بابای ما حضرت آدم رو اونجا گول زد. حالا ببین کار ابلیس رو نگاه کن، روشش رو دید. آدم تو اوج خوشبختیه، فقط کیف کن دیگه، لذت ببر. اسماء رو هم که همه رو یادش داده خدا، دیگه در اوج معرفت و لذت و غرق سرور و غرق نور، چی باید بگه اینو منحرف کنه؟ شما فکر کنید جای ابلیسی، در چند دقیقه خودتون جای شیطون بگذارید، باید بتونی دست شیطون رو بخونی. دید به کدوم نقص اشاره کنه، نقصی وجود نداره. بعد با روانشناسی آدم نشست یه نگاهی کرد، دید خدا انسان رو بی نهایت طلب آفریده. اینجا هم همه چی هست، اینجا همه چی هست، به اضافه بی نهایت طلب بودن چی میشه؟ گوها فهمیدم چی بگم. رفت پیشش گفتش که خب اینا که الحمدلله هست، خیلی خوبه و خوشماله، تو اینا خیلی عالیه، حالا یه کاری کن اینا همیشه باشه، دیگه هیچی گیر نیاورد از نقص که بزنه سر مال. بهش گفت حالا یه کاری کن اینا همیشه باشه. هل ادلو که حلا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، از بلند همتی او یه حسن سوء استفاده رو به عمل آورد. آیا میخوای من تو رو به یه درختی رهنمون کنم که تو رو جاودانه بکنه و به پادشاهی بدون زوال برسی؟ اینه، این درخت هست. حضرت آدم هم میدونید اونجا در اوج پاکی، در اوج زلالی بود و در اوج لذت بردن از بهشت. انقدر لذت بردن از بهشت او رو غرق کرده بود، یه دفعه غفلت کرد از این که آقا این درخت نهی شده ها، این همون درخت هست که نهی شده. انقدر فائده ابلیس براش لذت بخش بود خیالش، که فکر نکرد که بابا جاودانگیرم هم همین خدایی بهت میده که همینجا رو بهت داده، این درخت هم که ممنوعه. یه لحظه فکر میکرد که درخت ممنوع که منو به جاودانگی این نعمات نمیرسونه، خلاص شده بود. شدت اشتیاقش به جاودانگی و شدت لذتش از همون نعمتها موجب شد گول بخوره. خورد، خداوند متعال فرمود گناه کردی، از بهشت انداختشون بیرون، عیباشون آشکار شد. بعد دیگه فرمود دیگه، حالا میدونید دیگه، سالها حضرت آدم و حضرت حوا گریه کردن، رجه زدن، به سرزمین مکه رسیدن، اونجا توبهشون قبول شد و داستانش خیلی مفصله، آخرش هم با توسل به اهل بیت اسناد و طهارت. ولی ببینید این جریان تبلیغات کردن و گول زدن آدم ها خیلی جریان مهمیه. حالا ما بعضی وقتا به جای این که مقابل تبلیغات تبلیغات کنیم و یا نشون بدیم بابا این تبلیغاته، این خالی داره میبنده، اصلا چاخان میکنه، این حرفا نیست، به جای این که بیایم حقیقت رو به زیبایی نشون بدیم، کسی نتونه رنگ کنه واقعیت‌های سیاه رو برای ما رنگی تعریف کنه، میایم هی استدلال میاریم، بذار من دلیل برای شما بیارم، بذار من برای شما توضیح بدم. ما باید بتونیم جلو تبلیغات بایستیم، همین، به همین سادگی. و ما باید بتونیم حق رو تبلیغ کنیم. دروغ میگن، میگن سختی آدم شدن زیاده. یه بار آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود سخت سخت سختش چیه؟ نصف سحر از خواب بیدار شدنه که یه کمی کم بخوری اول شب، و اول شب غذا بخوری، زود بخوابی بلند میشه خود به خود، این سخت در اینشه. و من به شما عرض بکنم سختی این راه اگر کسی گفته، از باب این که با عوام همزبون بشه گفته، و الا سخت نیست. کجاش سخته؟ تازه چیزی هم به شما بگم، هر کسی تو این راه قدم برداره، این سختی هاش انقدر آسونه، خود این سختی هاش هم اینقدر لذت بخش آدم بدهکار میشه. نمونه های فراوانی از این تحمل سختی ها تو زندگی ما هست. دین واقعا کارش بیشتر از این که به استدلال وابسته باشه به تبلیغات صحیح وابسته است. بیدینی بیشتر از این که به استدلال غلط وابسته باشه به تبلیغات شوم ابلیسی وابسته است و ما واقعا تو این زمینه ضعیفیم. اولا هر کی خواست یه ترفندی بزنه شما رو با یه تبلیغات تحت تاثیر قرار بده باید جلوشو بگیری. نه آقا این کار نکن. حتی ما طلبه ها بالا منبر ما حق نداریم خیلی وقتا جاذبه زیادی توی منبر بگذاریم مردم میخوب بشن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ان من الکلام لسحر. کلام میتونه مخاطب رو سحر بکنه. ما توی کلاس رشته تخصصی تبلیغ به رفقا میگیم میشه این کارو کرد این کارو کرد این کارو کرد. نفس ها تو سینه حبس بشه شما تعیین کنید مردم کی نفس عمیق بکشن. ولی این کار نباید کرد. حتما باید توی هر جلسه یه مطالبی هم گفته بشه که طرف رو از جذب مطلق در بیاره بیرون. دافع و جاذبه تعادل ایجاد بکنه. مثل وقتایی که شما قرآن میخونید قرآن جاذبه دافعش توازن داره. قرآن یه کتاب پر جذبه نیست. به هیچ وجه اینجور نیست. خسته میشی بعضی وقتا از ظاهر قرآن. جهنم داره جهنمش حالتو میگیره. اصلا محکم خدا با آدم ها حرف میزنه دیدید ناز نوازش نمی کنه. لطافت قرآن پنهانه زیر پوستشه. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد آدم ها رو با جاذبه مطلق فریب بده. ما باید به همدیگه اعلام بکنیم اولا بتونیم ترفندهای تبلیغاتی که رو ما اثر میگذاره اونا رو بشناسیم. بعضی وقتا رفقای ما میان فیلم سیاه‌سفید رو برای آدم رنگی تعریف میکنن. آقا رفتیم سینما رفتیم فیلم سیاه‌سفید دیدیم یه پیرنی داشت قرمز. بابا تو که نامرد سیاه‌سفید بود ازن فیلمه چی که قرمزشو از کجا دیدی؟ بقیهش هم خیال کرده. بعد میدونی آدم ها تو چه دومینوی میفتن دیگه. این میره عروسی پسر خالش میگه آقا عروسی میخوای اون گرفت چی کار کرد؟ یه اینجوری میکنه نمیشه گفت. در حالی که حالا خودش هم خدا وکیلی اینقدر لذت نبرده تعریف میکنه تعریف میکنه تعریف میکنه. این بدبخت خودش چند وقت دیگه میخواد عروسی بگیره میگه چی کار کنم از این تعریف ها کم نیارم. دیگه 4 تا ملق اضافی هم میذاره. چی گفتن؟ تعریف کردن؟ بهتر از اون کی بود؟ چجور بود؟ همه افتادن توی مسابقه دروغین. مثالی که خیلی مشهوره یه بار ما زدیم دوباره باید بزنیم این مثالو. گفتن این پادشاه لباس تنشه لباسش خیلی عالیه فقط حرومزاده ها نمیتونن ببینن بقیه ها میتونن ببینن. بعد مردم ها میترسیدن بگن آقا این مثلا چیزی نیست. بعد به همون برمیگشتن واقعا می اون حریری که توش کار شده. این گفت یه چیزی بگم دیگه من که چیزی نمیبینم. اونم میگفتش خب من که چیزی نمیبینم حتما کار شده این دمیه. آره واقعا نمونهش اصلا نیست. آقا همینجور دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. وضع ما الان اینجوری شده. دارن خوش میگذرونن والا به خدا اینجوری نیست. خوش نمیگذرونن اصلا. یه حرفا چیه؟ خدا شده من چندین بار به ذهنم رسیده بیام یه کمی در مورد دنیا با هم دیگه صحبت کنیم. ترسیدم همین مقدار زندگی هم که داریم از چشم و دل و دماغمون بیفته دیگه اصلا افسرده بشیم. میگم ما کجا اومدیم؟ الکی خوشیم والا به خدا. دنیا کجاش لذت داره؟ خالی میبندن. دروغ که حناق نیست کسی بگه زود میام خفه بشه. ببین آن تا میگه خفم نمیشه. حناق نیست که میگه من خیلی خوش گذروندم. دروغ میگه. میگه بیا برو خوش بگذرون، دروغ داره میگه. سطح دنیا کلن معلومه، سطح وجود انسانم معلومه، این دوستا مثلا با هم تناسب ندارن. انسان نمیتونه به دنیا راضی بشه، انسان به دنیا قرار پیدا نمی کنه. یه تبلیغات شومی در خوب جلوه دادن اون ور هست، یه تبلیغاتی هم که نیست که ما نشاط معنوی رو بیاریم نشون بدیم. شما تا حالا فیلم دیدید که نشاط معنوی رو نشون بده؟ من گاهی از اوقات، حالا نه اینکه بگم هیچ فیلمی نیست، بعضی از فیلم ها انصافاً یه چیزی رو، یه جوهری از صفات انسانی یا معنوی رو نشون میدن در حالی که طرف داره ازش لذت میبره و آدم این لذت رو قبول میکنه. مثل این فیلمی که اخیراً ساخته شده بود در دفاع از یک فیلم بادیگارد، بازیگر نقش اولش نشون میداد از کاری که داره انجام میده لذت میبره و با لذت هم آخر سر پای کارش وایساد و جون داد و اون خانومش هم بهش افتخار میکرد، تحسین میکنه آدم. من رفتم سینما این فیلمو دیدم، خب همه جور آدمی بودن دیگه، آخر سر همه جور آدم تحسین میکردن. ببین هر کسی کار بزرگی رو انجام بده از اون نشاط عمیقش بهره مند بشه، همه تاییدش میکنن. ما کم داریم که بیاد شهادت رو واقعا روش کار کرده باشه. بعضی وقتا یه فیلمای خارجی آدم میبینه اونا برای شهادت بهتر جذابتر کار کردن. اون صحنه آخر فیلم گلادیاتورها هست که اون گلادیاتور وقتی در واقع به قول اون فیلمه به شهادت میرسه، میره به سمت زن و بچهش که سالها پیش از دست داده بود و وقتی داره میره روی این مثلا گندم ها اینجوری دست میکشه، اینقدر حس خوبی رو به بینندگان منتقل میکنه، آدم میگه کاش برای شهدای ما اینجوری فیلم میساختن. ما یه بار یه فیلمی رو قدیما زمان خیلی وقت پیش دیدیم، از در مورد جبهه بود پای تلویزیون. بعدش بچه کوچولوها گفتن که ولی خوب نیست آدم شهید بشه ها، یعنی ترسیدن در جا گوشن کنار. بعضی وقتا یه فیلمایی ساخته میشه از این رزمنده ها، یک همین میبینی رزمنده کم داره، بالاخره یه تختش کم، میگه آقا اینجوری کردی شما نمیتونی یه آدم معمولی نشون بدی جذاب بشه؟ نمیتونه دیگه، بعضیا نمیتونن. آدم عاقله فیلم رزمنده نیست، خل وضعه اون چهره مثبت است و تیکه تیکم به این خل وضعه حرفای خوب خوب میچسبونه، ولی دیگه نمیشه دیگه. در نهایت میبینی 20 تا خاطرات رزمندگان رو واقعی داره به یه کاراکتری که یه تختش کمه. خب همه اونا هم دیدی، شما تحسین میکنی، ولی پس فردا از پای فیلم در بیای بیرون هیچ وقت حاضر نیست جای اون باشی. حالا نهیم تو این جزئیات، خیلی حرفای مبهم هم میزنیم به تفصیل کشیده میشه. دوستان من، ما اسیر تبلیغاتیم، اسیر مکائد ابلیس، اسیر تزیینی که ابلیس انجام میده برای چند موضوع. یک، بزرگ نمایی لذتهای کوچک دنیا. دو، بزرگ نمایی رنجهای اندکی که سر راه رسیدن به لذتهای بزرگ هست. خودمونم عرضه نداریم که چیکار کنیم که لذتهای عمیق رو به نمایش بگذاریم. ما گاهی از اوقات میرفتیم پشت سر آقای بهجت برای نماز، یعنی آدم واقعا وارد یه عالم دیگه میشه. مثلا این دنیا نیست، این کجاست اینجا، این آقا کجاست الان، همه رو با خودش میبرد. حسی که جوانها داشتن، اکثر هم جوان میومدن، جالبه به شما بگم، یه الان شده تاریخی. ما چند وقت پیش همین 20 سال پیش بود سخنرانی میکردیم، میگفتیم برید ببینید، اینجور نقد صحبت میکردیم، ولی الان دیگه شده تاریخی. بعد برای جوانای الان باید بگیم که اون زمان جوانها فقط میامدن، گذر زمانه دیگه. بعد این جوانا وقتی از نماز یومی، نماز مثلا مغرب و عشا رفتن، می اومدن بیرون، حال همه این جوانا فرق داشت. معلوم بود اینه یه جایی رفتن نوشیدن یه چیزی رو، انگار مست کردن، انگار ایشون تقسیم میکرد، اصلا توضیح میکرد. یه بار به یه جوانی نزدیک خودشون، یه جوان قد بلندی بود پیش ایشون، مثلا باش میرفت میومد، بودن چند نفری نزدیک ایشون بودن، دیگران التماس دعا میگفتن با آقای بهجته، آقا ما رو دعا کنین. ایشون فرموده بود که اینا بی خود به من التماس دعا میگن، من خودم برای همشون دعا میکنم. بعد اون آقا میگفت من تازه فهمیدم که چرا برمیگشت بعد اینکه میخواست خداحافظی کنه، همه رو یکی یکی میدید، ثبت میکرد، براشون دعا میکرد. امام صادق علیه السلام نماز خوندنی شبیه نماز خوندن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه رو مثال میزنه، توضیح میده. بعد میفرماد توی روایتی میفرماد اگه دیدید کسی اینجوری نماز میخونه، من امام صادق رو پیشش یاد کنید، منو یاد کنید پیشش. ما بلد نیستیم اینا رو به تصویر بکشیم، ما بلد نیستیم بگیم اینا چه لذتی داره، هنرشو نداریم. لذتی که نیست عمده کردن، لذتی که هست نشون ندادن، بعد یه معضل دیگه وسط پدید اومده، اون سختی که این میخواد تو راه تحمل کنه. به شما میخوام خبر بدم این سختی ها، سختی های رسیدن به لذت عمیق، خدا شاهد سختی نیست. خنده داره به خدا. مثلا به ما چی گفتن؟ یکی از اولین سفارش ها برای ریاضت کشیدن چیه شما بگید؟ یکی از اولین ریاضت ها در زندگی کم خوراکیه، یعنی دو قاشق مونده پر بشه معدت، سرشو خالی نگردار، آره سرشو خالی نگردار، برو ببین چقدر بدبخت میشی، به دو ساعت آزگار از کار میفتی، گوارشت از کار میفته، اعصابت خوب کار نمی کنه، خیلی عوارض داره. یه مدتی عادت کن سه چهار لقمه آخر رو نخور، میشه سبک شدی بلش هستی. این ریاضت ما اینه، نگاه کن، ریاضت که نمیدن میخو بکن توی دستت، اما برای استخون در بیاد بیرون. درسته میخ با استخون جور در نمیاد، ولی تو بزن که آدم شی. این ما که نداریم اینجوری که. بعد مثلا ریاضت دیگه همون چیه؟ میدونید دیگه، دوتا ریاضت اصلی، یکی سر خوابه، یکی سر خوراکه. سحر بیدار شو، بین و طلوع این نخواب. خب مثلا وقتی شما بین و طلوع این خوابیدی و سحر خوابیدی، روز دیگه آدم کار نیستی، حال نداری، همش خمیازه، خستگی. 24 ساعت روز 8 ساعت شو میخوای بیدار بمونی کار بکنی، 8 ساعت 7 ساعت شد باید سر جات بیایی، سرخیزی کن ببین چی میشه. ریاضت ما اینه، ریاضت ما موجب نشاط ما میشه. چی گفتن؟ گفتن تیغ بردار بخور رو شیشه را برو، با دستات را برو. چی گفتن مگه؟ ریاضت دیگه همون چیه؟ آقا موقع خوابیدن دمر نخواب. عجب ریاضت های اسلام میده، ولی من گفت بذار بخوابیم. خب بنده خدا الان ثابت کردن دمر کسی میخوابه، دستگاه گوارشش، کلیهش، کبدش، اینا همه صدمه میخوره، اینا کار میکنه، تو که نمیمیری که. مثل وقتی خوابی، اینا رو تو مثال بهداشتی نوشن، ریاضتمون اینه، نگاه کن تو رو خدا. ریاضت های دیگه چیه؟ مثلا منظم سر وقت نماز بخونیم. اصلا سر وقت نماز نخونیم، ببخشیدا، نعوذ بالله، شما سر وقت بشکم بزنیم، سر وقت یه ملق بزنی، مثلا هر روز سر وقت یه ملق بزنی، بعد از یه مدتی سر وقت وقتی ملق میزنی یه موادی ترشح میشه تو وجودت، موجب آرامشت میشه. این ریاضت باز که میگه این کار سر وقت بکن. مثلا ریاضت های اسلام چیه؟ مثلا نگاه حرام نکن. مثلا این چقدر ریاضت داره بگیر. مثلا چقدر رنج میبره آدم، اوه چقدر شکنجه. نگفتن که میل بردار تو چشمت فرو بکن. نه، شما وقتی که چشمت هرزگی نمی کنه برای شهوترانی تمرکز پیدا میکنه، بعد شهوترانی یه ویژگی میشه، درت قوی میشه، بعد عمیقا لذت جنسی میبری. این هم ریاضت ما که موجب چی میشه؟ موجب این میشه که تو اعصابت خرد نشه، عصبی میشه آدم. سنسور بذارید برای آدم هرزه، برای آدمی که نگاهش رو جمع میکنه رو دیوار رقمش خشن بهتون نشون میده علائمش، این کدومشون حالشون بهتره، حالش بد میشه. مثلا ریاضت ما اینه، دروغ نگو. خب بنده خدا دروغ میگی سنسور بذارن اینجا، میدونید دیگه آگاهی کسی دستگیرش میکنن میخوان اعتراف بکشن، یه چند تا سنسور میذارن رو سرش، میگن فلانجا رفتی این کارو کردی، میگه نه، این داد میزنه، میگه آقای اعصابش خورد شدم یعنی دروغ گفت، میفهم من اصلا اون مونیتور داده نشون میده. ریاضت ما اینه که میگه عصبی نشو با دروغ گفتن، استرس نگیر. ریاضت های ما اینا. بعد میگه اینا سخته، اینا سخته یا اون زندگی که تو میکنی سخته؟ زندگی پر از گناه سخته. شما دارید مثلا شیشه خورده میخوری همینجوری، داره پاره پاره میشه گلو و زبون و حنجره و داغون شدی، بعد میگه این راحت سر اون سختره. چی کار کرده تبلیغات با تو؟ اون خانمه اومده بود ایران، حالا این یه نمونه است، نمونه هایی که من نمیخوام دلیل قرار بدم، میگو من نمیخواستم با شوهرم بیام ایران چون شوهرم مسلمونه، بعد ایرانم میگفتن حجابه دیگه، یه سال بلا شد بیایم. اومده بود و توی فرودگاه لندن میخواسته حجابشو برداره، اولا تو هواپیما که نگران داشته بوده حجابشو که مثل بعضی ندید بدیدا که چی نکرده بوده بلافاصله، ولی بعد اونجا میگفت میخواستم در بیارم حجابمو، احساس ناامنی میکردم، میگفتم دوست دارم این حجابو حفظ کنم، مثلا با اسلام کاری نداره. خب چرا خودشو اذیت میکنه؟ بعضی از جوانا انرژی دارن، وقتی خودشونو اذیت میکنن متوجه نیستن دارن خودشونو اذیت میکنن. موسیقی حرام گوش میده، یا آقا منو محدود نکن. چی کاری داریم ما؟ شما راحت باش. تق تق کاسه بشقاب خورد میکنه سرش، جیغ داد. آخه چی شد این؟ اونس پیدا کرده، میدونی؟ اونس پیدا کرده. ما اون اوائل میافتیم جبهه قطار سوار میشدیم، چون اصلا ما با خاطر جبهه مسافرت میکردیم، اصلا انگیزه نداشتیم مسافرت بکنیم، بچه بودیم، برای چی بریم ما خواستن هم جنوب؟ بعد این قطار تق 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 آخره اعصاب خرد میکنه، یه صداست دیگه، کلی خرج میکنن بین این دوتا آهنا رو یه چیزایی بگذارن این صدای قطار کم بشه، صدمه به این چرخم مثلا کم بشه و کار میکنن برای اینجور چیزا که حالا نمیدونم اون زمانا میگفتن دارن به نتایجی رسیدن، صدای قطارا کم شده و اینا. بعد بله خب ما چون اون زمان چون این صدا رو میشنیدیم، الان یکی از بهترین موسیقی ها برای ما همین صدای قطاره. این آهن تق تق با آخه آخه چرا خوبه با تو، حال خوب نیست، تو اونس پیدا کردی با خوردن صدای دوتا آهن به هم دیگه، اونس پیدا کردی دیگه، این که لذت حقیقی نیست واقعا. بالاخره صدای تق 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 اعصاب آدم خرد میکنه با چهچهه قناری، یکی این. ولی خب ما عادت کردیم، آدم ها به هزار دلیل به خیلی چیزا علاقه پیدا میکنن، از موسیقی های اعصاب خرد کن، موسیقی اعصاب خرد کن نباشه، آرامش بخش باشه، نوش جونش. ریاضت های ما چیه؟ میگه اعصاب خودتو خرد نکن. هیچ جور. یه زمانی بود ما یه دههی در مورد آرامش صحبت میکردیم و بحث در این بود که آرامش یکی از گمشده های ماست. اسلام به شدت دنبال اینه که انسان با آرامش زندگی کنه و بعد با لذت روی این آرامش لذت سوار کنه. هرچی جلوتر برید میبینید فرهنگ ما داره از آرامش فاصله میگیره. آرامش گمشده بشریت. این نه رهبران دینی اینو بگن، روانشناسا و خیلی دیگه اینو میگن. یکی آقای دکتر متخصص در واقع اعصاب بود، متخصص اعصاب و روان و اینها بود، میگفت یکی از کشورهایی که بالاترین مصرف قرص اعصابو داره ایرانه. بعد دیگه حالا توضیحات مفصلی میداد. ما از دینمون خوب استفاده نکردیم. برای رسیدن به شادی‌های عمیق یه مقدار ریاضت لازمه، ولی این ریاضت به خدا هم فی نفس شیرینه، هم بردارنده بسیاری از رنج‌هاست، هم این ریاضت‌ها رو سخت‌تر شما در بیدینی داریم می‌کشیم. آقا من نمی‌دونم چجوری تبلیغات شده که دینداری سخته. آقا رسیدن به اون نشاط عمیقی که شما میگید از هفت خان رستم باید رفت، کجا هفت خان رستمه؟ یکمی راحت تر زندگی کنی به اون میرسی. یعنی در واقع اینه ها، بعد اونجوری برعکس گفتن. یا دستشویی میخوای بری، خوب نیست، مکروه آدم یه چیزی رو سرش نباشه بره دستشویی، یه کلاه سرت بذار، یه حوله چیزی سرت بنداز برو. اخیراً توی طب رسیدن به این که میکروب هایی تو اون فضا هست که از راه پوست سر نفوذ میکنه، یه چیزی رو زیر سر مریض نشی. آقا اسلام هم دیگه برای دستشویی رفتن مستحبات و مکروهات گذاشته، ولمون کن تو رو خدا. خب برو شما راحت برو، با سرم هر جایی بری باشی. آقا خب اذیت میشی، خب یکمی سالم باشی، بلکه فهمیدی یه چیزایی رو. این ریاضت های ماست دیگه، تو دین ریاضت گفتنی. بذارید یک روایت عجیبی رو براتون بخونم، دلتون صفا پیدا بکنه و اندیشتون. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ظاهر الاسلام مشرق. ظاهر اسلام رو نگاه می کنی درخشنده است، تابناکه. ما باید یه جوری اسلام رو معرفی کنیم به بچه هامون، به جامعه هامون، درخشندگیش رو ببینن. این موشک ها که اخیراً زدن، دیدید توی موقعیتی این کار اتفاق افتاد و انقدر به جا بود، درخشندگیش رو انصافاً همه دیدن، خوششون اومد، زیبا بود، غرور آفرین بود، حس خوبی داد، حالا هممون بهتر شد. درسته؟ ظلم یه نمونه از ظلم ستیزی بود دیگه، یه نمونه از مقاومت، یه نمونه از ایستادگی. ماهیت انقلاب اسلامی همینه. ببینید اگر دقت کنید خیلی از ضد انقلابات تو جهان تحسین کردن، انقلاب اسلامی همینه. یه نمادی از انقلاب اسلامی بود. هر جایی سوء تفاهم شده و ضد انقلاب ها از انقلاب بد گفتن، بخاطر که ما درست معرفی نکردیم. انقلاب اسلامی کارهای خیلی قشنگی توش هست، ولی خب خیلی غریبه. انقلاب اسلامی به خاطر اسلامی بودنش قشنگه دیگه. اسلام به ما گفت دشمن رو اگر در بیرون خانه نزنید، باید تو خانه باش درگیر بشید و حتما صدمه میخوری. اسلام دیگه. الان این موشک رو که زدن چقدر جگرهای ایرانی ها رو حال داد. نه فقط ایرانی ها، هر کسی روحیه ضد تروریستی داشت صفا کرد. این ماهیت انقلاب اسلامی، یک نمادی از ماهیت انقلاب اسلامیه. همین مصداق این عبارت امیر المؤمنین فرمود ظاهر الاسلام مشرق، درخشنده است. ظاهرش که میبینی دلتو میبره. و باطنه مونق. وقتی میری سراغ باطن اسلام، زیباییش تو رو به اعجاب میاندازه. اسلام یه همچی دین فوق‌العاده جذابیه. سختی و ریاضتی اگر میده، باور کنید سختی و ریاضتش از سختی هایی که ما در راه گناه و بتالت میکشیم خب خیلی کم تره. و بعد سختی هاش هم خودش یه لذتی داره، مثل لذت ورزش. ورزشکارا میدونن لذت ورزش یعنی چی. نبین عرق میریزه، الان کلی نشاط پیدا کرد. نبین خسته شد، نبین تشنه شد، نشسته داره آب میخوره. نبین از نفس افتاده. این میدونی چقدر سود کرده الان، جسمی، روحی، عصبی. بعد اون تنبل ازش بپرس که چرا نمیشی ورزش کنی؟ یه برو با حال داری، چرا بلند نمیشی ورزش بکنی؟ بلندشو به خاطر لذت بردن، استراحت کردن. به خاطر همین استراحتی که به هدف استراحت دراز کشید، تن پروری میکنی، تکون نمیخوری، استخونات درد گرفت دیگه، دوشکی هم مبلی هم که درست بودی اونو هم درد گرفت، استخونه و فنراشون. میگه دقیقه بلندشو من داغون شدم، اون درد خودش اون آهن و ابر زیر تو داره به تو منتقل میکنه. میگه دوفته اون بیچاره شدیم، برو یه وقت کمی اون ورتر قلب بزن. برای اینکه راحت زندگی کنی، لذت بخش زندگی کنی، بلند شو ورزش کن. اما ما رو بخوای ریاضت بدی. خب یه روایت دیگه برات بخونم. ابن عباس مطلبی رو نقل میکنه از امیرالمومنین علی علیه السلام. میگه کسی اومد پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین علی علیه السلام او رو مهمان کرد، نشست خدمت حضرت، سفره ای انداختن، آبی آوردن و نان خشکی. دقت کنید این روایت رو، عجب حکیمان است. آبی آوردن با نان خشکی. حالا طرف تو دلش حتما گفته که بیا اینم پذیرایی، ما مهمان شدیم، آب و نون خشک. چه نون خشکی هم هست؟ نون خشک رو باید میداختن تو آب که خیس بشه، بشه خوردش. حضرت نون رو دستای خودش قوی تر بود میکن، بعد انداخت یه دونه تو ظرف آب، به طرف فرمود وردار بخور. طرف ورداشت اینجوری نمیم. ثم کسر قطعتا و القاها فی الماء ثم قال للرجل تناولها. یه تیکش رو کند انداخت تو آب، حضرت فرمود بخور. فاخرجها، این مرده اینو برداشت آورد بیرون. فاذا هی فخذ طائر مشوی، یک ران سرخ کرده مرغ بود. خورد و چه خوشمزه است. حضرت یه تیکه دیگه نان کند انداخت فرمود بخور. هر دفعه یه چیزی از آب در می اومد، حلوا در می اومد، شیرینی در می اومد، گوشت بریون در می اومد، می خورد. بعد فقال الرجل یا مولای تزعلی کسرن یا بسر فعجدها انواع طعام. شما یه قطعاتی از نان خوش میدازی تو آب، من انواع و اقسام چیزا رو در میارم میخورم. این چه وضعیه الان؟ حضرت ببینید چی جواب دادن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام نعم هادا ظاهرون و ذاکل باطن. این ظاهره که نون خشکه، باطنش اون غذای خوشمزه است. و فرمود ان امرنا هاکذا، والله ان امرنا هاکذا، امر ما اهل بیت همینه به خدا قسم. ظاهرش سخته، دست بزن وردار، این چقدر شیرینه، چقدر سخن به جایی حضرت فهمدن هدیه امشب ما. دست بزن وردار، نترس، چشم تو رو نترسونه. این نان خشکی که علی ابن ابی طالب علیه السلام بذاره تو سفرت، بردار ببین چیه، چه غذایی رو با این عوض خواهی کرد. ببین چه گوشت بریانیه. اونایی که میان در خونه اهل بیت میفهمن این حرفا رو. اونایی که محرم ها برای امام حسین سیاه میپوشن، سینه میزنن، زنجیر میزنن، خودشون دارن میزنن، به به ظاهر دارن خودشون رو میزنن. لذت بخشترین رقص عالمه. چی داری فکر میکنی؟ لذتی به اون نمیرسه. اونایی که میافتن جبهه به عشق زیارت ابا عبدالله الحسین، ظاهرش یه سختی بود، ولی مثل همین فردی که مهمان امیرالمومنین شده بود، اون نان خشک رو برمی داشتن، لذت بخشتر از کباب بریان. فرمود امر ما اهل بیت همینه، ظاهرش ممکنه یه سختی داشته باشه، باطنش اینقدر شیرین و جذابه. اون باطن رو از دست ندیم، تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار نگیریم. عبیدالله ملعون تو شهر کوفه دستور داد در دارالاماره اسرای اهل بیت رو بیارن در مجلس قرار بدن. خودش بر صدر نشسته بچه های امیرالمؤمنین رو آوردن. دید یه خانومی رو وسط اصلا اعتنا به پادشاهی این نداره. گفت اون خانوم کیه اون وسط؟ اینقدر ما رو داره با رفتارش تحقیر میکنه. گفتن اون زینب دختر علی ابن ابی طالب. شروع کرد شماتت کردن، نیش زبان زدن. دیدی خدا برادر تو کشت، دیدی خدا دل ما رو شفا داد، حرفایی زد. انشالله هیچ وقت داغدار نشی که بهت نیش بزنن ببینی اون موقع چقدر سخته. یعنی آدم دوست داره یه همدرد پیدا کنه، سر رو شانه او بگذاره، گریه کنه تازه برای مصیبت خودش، تازه اون موقع نیش بزنن. و روح با عظمت زینب کبرا یه دفعه برگشت، شماتت‌های او که تمام شد فرمود ما رأی تو الا جمیلا، من که هر چی دیدم زیبایی بوده. و با این زیباییش کشت عبیدالله ملعونو. یه هفته به جرم این سخنرانی مقتدرانه و این نگاه خورد کننده حضرت زینب که چقدر خوردش کرد عبیدالله رو. دوستان ابا عبدالله الحسین بنابر نقل یه هفته تو سیاه چال تو کوفه زندان کردن اهل بیت. سیاه چال بود که گفتن اگر یزید دستور نابود کردن این اهل بیت رو داد، ما کافی همین دیوارای بالا رو خراب کنیم، رو سرشون همون پایین دفن بشن. بعد اون ملعون برای مثلا نمایش پیروزی خودش گفت اهل بیت رو بردارید بیارید. نمیدونم چی بگم در مصیبت اهل بیت اسم در طهارت. داستان خرابه شام فقط مال شام نبوده، اهل بیت رو تو هر شهری میبردن تو خرابه ساکن میکردن از باب بی احترامی که به اهل بیت داشتن. بعد شما تو این مسیر کوفه و شام، وقتی مسیر کاروان رو تو تاریخ گفتن چه شهرهایی بوده برید، یه قسمتهایش خدا شاهده مناطق سردسیره، یعنی تا مدتی حتی برف میمونه. زمان پاییز بوده، بچه های اهل بیت تو این مسیر بردن. و تو این مسیر میبینید یه جاهایی میگن اینجا یکی از خانمای امام حسین از دنیا رفتن، اینجا یکی از بچه ها، همجوری گله به گله این بچه ها یکی یکی تلف شدن. بنابر نقلی از این بچه ها 4 تا بیشتر مدینه نرسیده، همه یک به یک تو این راه به شهادت رسیدن. 3 ساله ابا عبدالله الحسین دیگه آخریشه. من نمیدونم تو راه زینب یه بار دعا نکرد خدایا بس دیگه، ما این همه مصیبت رو داریم تحمل میکنیم. خدا شاید اگه دعا کرده بود تمام شده بود. ولی زینب اهل این حرفا نیست. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. زینب تا لحظه آخر تو این فکره که من چرا خودم رو سپر تیرا و نیزه های حسینم نکردم، اصلا اضافه زنده هم. من باید یه جوری جبران کنم. به همین دلیل تا وقتی تازیانه و اسارت و خرابه بود زینب سر پا بود، سر حال بود. از اون وقتی که اومد مدینه دیگه کسی با زینب کار نداشت. زینب آب رفت، تحلیل رفت، بیمار شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.